با برنامه های رادیو سبا و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
کلک خیال انگیز زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و وگر باده مست. خنده جام می و زلف گره گیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. به نام یکتای بی همتا و با سلام بر شما مخاطبان آشنا، با برنامه کلک خیال انگیز به میعاد همدلی و همزبانی با شما حافظ دوستان صاحب دل آمدیم تا در این برنامه درباره غزل شورآفرین و نشاط بخش زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست که در ابتدای برنامه قرائت شد سخن بگوییم. امیدان که این برنامه قبول طبع بلند شما را فراهم کند. حافظ زیباترین تصویر عاشقانه را در غزل زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست به دست داده است. شاید بتوان گفت این غزل به لحاظ زیباترین، عاشقانه ترین و تصویری ترین غزل حافظ است که با رویکرد انسانی تجربه زیبایی از عشق به دست می دهد. خواننده وقتی چشمان خود را می‌بندد و تنها همین بیت اول را می‌خواند، آنچنان سرمست تصویر زیبای بیت می‌شود که ناخودآگاه زیر لب به حافظ احسن می‌گوید. تنها شاید شاعر بلند مرتبه‌ای چون حافظ بتواند چون این تصویر عاشقانه‌ای در شعر به دست دهد. این غزل یک مینیاتور شعر است. تصویرهای تو در تو و پشت هم در غزلی که معنا هم در آن با تصویر گره خورده است، آنقدر شگفت‌انگیز و هیجان‌آور است که هر خواننده صاحب ذوقی را به تعجب و شگفتی وامی دارد. خواننده می تواند تصویر عاشقی را در همان بیت اول جلوی چشمان خود تصور کند که زلفانی آشفته و عرق کرده دارد و در حالی که مست است و می خندد، صراحی در دست اوست. پیرهن او چاک چاک است و او خندان غزل می خواند. غزل عشق، غزل شور، غزل زندگی. این تصویر به جرأت یکی از زیباترین و ماندگارترین تصویر عاشقانه شعر فارسی است و حافظ در یک محور عمودی این تصویر را کامل می کند. عشق انسانی در همه ابیات این غزل شورآفرین موج می زند و خواننده را وا می دارد تا با او همراه باشد و لحظه لحظه این حرکات عاشقانه را در ذهن خود مجسم کند. در این غزل حافظ عشق عارفانه ارائه نمی کند. عشق او کاملا زمینی و انسانی است. عشقی پاک و صمیمانه که فقط انسان پاک و راستین بدان مبتلا می شود. عشق در ادبیات منظوم فارسی دو جلوه بزرگ دارد. نخست عشق انسانی که از مثنوی‌های رودکی و عنصری نشأت گرفته و در مثنوی‌های نظامی به اوج رسیده و عاشقان و معشوقکان بزرگ چون خسرو و شیرین و فرهاد، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، اورنگ و گلچهر و نظایر آنها پرورده، یا حدیث آنان را به مبالغه شاعرانه بیان کرده و با غزل بهترین و موجزترین قالب بیانش را یافته است که اوج مطلقش در غزل سعدی و حافظ است. جلوه بزرگ دوم عشق، عشق الهی یا عرفانی است که ابتدا در مثنوی‌های سنایی و عطار درخشیده و اوجش را در مثنوی و غزلیات مولانا طی کرده است. بهره عرفانی غزل عاشقانه سعدی اندک است، ولی بهره عارفانه غزل حافظ همانند بهره عاشقانه آن است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم به صحبت‌های آقای دکتر حسام پور درباره این غزل توجه کنید.
این غزل تفاوتی که با غزل‌های دیگه داره، توصیف شگفت‌انگیزی هست که حافظ از معشوق ارائه کرده. زلف آشفته، خوی کرده، خندان لب، مست، پیرهن چاک، غزل خوان، صراحی در دست، نرگسش عربده جو، لبش افسوس کنان، اونم نیمه شب به بالین عاشق اومده. انگار این مسیر به گونه دیگه داره طی میشه که انگار معشوق میخواد عاشق رو بسنجه، ببینه که این کسی که این همه از عشق و از معشوق داره سخن میگه این چجوریه؟ آیا پیوسته به یاد معشوقه یا نه؟ بعضی وقتا از خاطرش میره که معشوقی هم هست. میگه در نیمه شب به بالین من اومد و به من گفت که ای عاشق دیرینه من، ای عاشقی که میگی من از آغاز عاشق تو بودم، چرا چجوری شده که الان خوابیدی؟ البته مفسرین در باره این غزل به دو گونه، برخی ممکنه بیان بگن که این غزل یه جور غزل زمینیه، برخی دیگه در کنار این تفسیر کاملا متفاوتی از این ارائه میدن که و معشوق رو سروش غیبی میدونن، به دلیل اینکه نیمه شب داره اتفاق میفته و بعد قرینه های هم برای این کار دارن. حالا اینجا من بحثم این نیست که حتما بگیم این یا اون، هر کسی میتونه متناسب با اندیشه و درک خودش از غزل حافظ برداشت بکنه این غزل رو و تعبیر خاص خودش رو داشته باشه، اما اون چیزی که واقعا نمیشه نادیده گرفت این است که معشوق هر جوری که ما بهش نگاه کنیم باید معشوقی باشه که باعث تعالی انسان بشه، باعث رشد و تکامل روحیش بشه. این از نگاه حافظ معشوق هست. حالا ما هر جوری که بخوایم به این معشوق نگاه کنیم میتونیم نگاه کنیم، ولی اگر معشوقی باشه که باعث تعالی و تکامل روحی و روانی و عاطفی و اجتماعی انسان نشه، اون وقت نمیتونیم به این راحتی اسمشو بذاریم معشوق. این معشوق هست که میگه عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند. اینجا باده شبگیر در واقع مفهوم کلیدی این غزله، یعنی اگر ما بخوایم این غزل رو درست درک کنیم باید این باده شبگیر رو اینجا بفهمیم که باده شبگیر خود اون معشوقه که بالای سر عاشق اومده. به همین دلیل هست که میگه اگر به یک عاشقی کسی مثل من رو بهش بدن، چون من معشوقی رو بهش بدن که مثل باده شبگیر هستم و هستی رو از فرد میگیرم و اون رو از خودش بی خود میکنم و تعلقاتش رو جدا میکنم ازش، اگر چون این معشوقی نصیب کسی بشه، اون عاشق اگر باده پرست نشه، یعنی اگر اون معشوق رو نستاید و خودش رو پای اون فدا نکنه، این اسمش باید گذاشت کافر عشق. این نباید دیگه از اون به بعد ادعا یه عشق بکنه، نباید دیگه درباره عشق حرف بزنه. البته حافظ جایی دیگه داره که میگه بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، یعنی کسی که عاشق نیست باید ما مرده به حسابش بیاریم. پس اون چیزی که در اندیشه حافظ هست دقیقا اینه که ما معشوقی به عظمت خداوند داریم که هر لحظه وجودش رو به گونه‌ای به ما نشون میده. حالا اگر ما انسان‌ها درک نداشته باشیم حضور معشوق رو و حضور خداوند رو، باید یه جوری کافر دونست ما رو، که درک درست و دقیقی از معشوق و از خداوند پیدا نکردیم. حالا حافظ دوباره دعوای قدیمی خودش رو مطرح میکنه، برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر. زاهد توی اندیشه و شعر حافظ کسی هست که انسان سطحی‌نگری هست و چون سطحی‌نگر هست درک درستی از رفتار حافظ و امثال حافظ نداره، به همین دلیل هر کاری که از حافظ سر میزنه به نگاه سطحی می‌نگره و به همین دلیل هی بر اون خورده میگیره و هی سرزنش میکنه حافظ رو. حافظ اینجا میگه که ای حافظ برو بی خود به ما گیر نده، اینجا هرچی که به هر وقت میرسه ای ما رو سرزنش میکنی. میگه جز این تحفه به ما روز علس ندادن، انگار روزی که قرار بوده که ما هویت پیدا کنیم در پیشگاه خداوندی، در اون لحظه الستو برب بکن و ما میخواستیم بپذیریم بنده بودنمون رو، در اون روز انگار به چیزی جز این ما فکر نمیکردیم، عاشق شدن. یعنی اون لحظه حتی که ما پذیرفتیم بندگی خدا رو، ما اون لحظه عشق رو پذیرفتیم. معشوق برای ما از هر چیزی مهمتر بود. الان هم داریم به همون فکر میکنیم، انگار تقدیر ما جز این نبوده. و تو نباید دیگه بی خود هر کاری ما انجام میدیم سرزنش میکنی، بگی چرا عاشق شدی، چرا پیرو مکتب عشق هستی. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، هرچی که اون به ما داد خوردیم. اون میخواست ما عاشق باشیم، عاشق شدیم. یحب هم و یحبونه، اونا اونو دوست دارن، اونم اونا رو دوست داره. حالا میگه آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، فرقی نداره، چون او داده، چون معشوق به ما عطا کرده این رو، ما خوردیم. این رفتار ما محصول اون عاشق شدنمون هست. حالا اگر از خمر بهشت باشه و اگر باده مست باشه، فرقی نمی کنه. هرچه که معشوق به ما داده برای ما زیبا بوده. و توی بیت پایانی، خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. اینم یه جور طنز حافظ توی بیتش به کار میبره، میگه تازه حالا اینا رو هم ما بذاریم کنار، من توبه کردم که دیگه عاشق نشم، توبه کردم که دیگه دم غنیمت نباشم، توبه کردم به دنبال معشوق نباشم، ولی انگار زلف گرهگیر نگار و تجلی معشوق اجازه به ما نمیده. به محض اینکه معشوق رو میبینیم، دوباره همه اون توبه هامون که ما بخوایم مثل تو بشیم، مثل تو یه زاهد بشیم، یادمون میره و دیگه توان مثل زاهد بودن رو نداریم. دوباره برمیگردیم تو همون مکتب خودمون که از آغاز به پیمانه ما ریخته شده و جز این تحفه به ما ندادن. تحفه ما عشق بوده و همچنان عاشق خواهیم بود. انگار هرچم توبه میکنیم که عاشق نباشیم، دست خودمون نیست، دوباره برمیگردیم عاشق میشیم. اینجا حافظ یه حرف دیگه هم میزنه و میگه که انگار معشوق هم نمیخواد که ما دست از عاشق بودنمون برداریم. اگرم مثلا من توبه کنم، معشوق میاد یه جوری خودش رو جلوه میده به ما و دوباره باعث میشه که ما تو همون مسیر عشق قرار بگیریم و پیرو مکتب زاهد ریاکار و سالوس نباشیم.
زلفاشو نگو پوی کرده و خندان لبم است، زلفاشو نگو پوی کرده و خندان لبم است، دیرن چاق و غزل خواهد سرایی در دست. نرگسش در بر جوی و لبش افسوس کن، نرگسش در بر جوی و لبش افسوس کن، نیمه شب است سر به بالین من آورد و باز گفت ای عاشق دیوانه من خواب است. Thank you. آخرش بر گر نبود بار بست که ندادن جزی تحفه به ما روز غلص خنده ی جان میوزان که گیر نگم ای بسا توبه که چون ای بسا توبه که چون توبه ی حافظ بشکست
صحبت‌های آقای دکتر حسام‌پور را درباره غزل زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست شنیدیم و نیز تصنیفی بر روی این غزل. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه کلک خیال انگیز توجه کنید. دیوان حافظ از نظر مضمون چند ستون دارد. به قول خرمشاهی یکی از ستونهای دیوان حافظ خمریات اوست، دیگری بحث از رندی، سومی مزامین اخلاقی و چهارمی کاروبار عشق اعم از انسانی و عرفانی. در دیوان حافظ سه نوع معشوق یا عشق در موازات همدیگر یا گاه متداخل با یکدیگر ملاحظه می شود: عشق یا معشوق انسانی، عشق یا معشوق ادبی و عشق و معشوق عرفانی. در غزلی که در این نوبت در باب آن سخن می گوییم، نگاه حافظ بی تردید نگاهی عرفانی نیست، بلکه نگاهی انسانی برای ارتباط با دنیای برتر است. وقتی می گوید نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، این نوع نگاه میتواند انسان را از مرتبه عشق انسانی به عشق عرفانی سوق دهد. اما خود نگاه حافظ در این مرتبه ارزشمند است. او تصویر دقیق و زیبایی از انسان عاشق به دست میدهد که در همه اشعار او و دیگر شاعران پیش از او وجود ندارد. سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. و در ادامه حافظ بر اساس همین روی کرده است که عشق خود را امری طبیعی می داند و هر کس که بدین مرتبه برسد از خود بی خود می شود و وارد علم عشق می گردن. در این بخش از برنامه آقای محمد رضا محمدی کتابی را برای شما در این باب معرفی می‌کند.
با نام یاد خدای مهربان، در این نوبت از برنامه کلک خیال‌انگیز که در خدمت شنوندگان محترم هستیم، کتابی معرفی می‌کنیم از جناب آقای دکتر داریوش آشوری تحت عنوان هستی شناسی حافظ، که نگاهی نو به مبانی اندیشگی فکری شعر حافظ دارند و شعر حافظ رو از دریچه دیگر و متفاوت نگاه می‌کنند. این کتاب سالها قبل از سوی انتشارات نشر مرکز چاپ و منتشر شده و بالغ بر 300 صفحه هستش. این کتاب از بخش‌های مختلفی فراهم اومده که غیر از دیباچه و درآمدی که دکتر داریوش آشوری نوشته، بخشی داره تحت عنوان الگوی هستی شناسی حافظ که در اونجا جهانبینی و نوع نگاه حافظ رو به عالم آدم تبیین میکنه. در بحث من آدم بهشتیم، اما در این سفر هم باز نگاهی معنی شناختی به شعر حافظ داره و اصولا نگاه داریوش آشوری نسبت بین معنا و صورت و زبان در شعر حافظ در این مجموعه هست. اما آنچه را که به عنوان مقدمه ورود برای بحث استفاده میکنه، مبانی فکری و اندیشگی شعر حافظ است، گرچه خود هم معتقد است که تلفیق بین زبان و معنا هستش که شعر حافظ رو حافظ میکنه. بنابراین بحث اسطوره آفرینش، نگاهی به فلسفه کلام و عرفان و گزارش‌های وحیانی و عرفانی اسطوره آفرینش از جمله مباحث مقدماتی ورود دکتر داریوش آشوری در کتاب هستی شناسی حافظ هست تا دنیای حافظ رو به مخاطب و خواننده نشان بده. در همین کتاب بخشی اختصاص پیدا کرده به گزیده کشف الاسرار در باب داستان آفرینش آدم و گزیده مرصاد العباد در باب داستان آفرینش آدم، و بعد از اون هم دو مکتب تحویلی رو در اینجا بحث و بررسی میکنه و درام عارفانه سرنوشت و سرگذشت جان رو در نگاهی هستی شناسانه تبیین میکنه. بخشای دیگه در واقع بخشایی هستن که روی کرده صورتگرایانه یا زبانی به شعر حافظ داره. یعنی پس از این مقدمه‌ای که آیه آشوری به حافظ داشتن، وارد بحث شعر حافظ میشن و در اونجا درباره در ازل، آدم در برابر ملک، آدم و حافظ، حافظ و زاهد، رند و رندی، از مسجد به خرابات، وقت ازلی، بازی جهان، اخلاق رندانه، شعر رندانه و شعر زهد، دلیری های کنج خلوت، شراب و عیش نهان، عالم حسانی و بخش پایانی که پایان سخن هستش. اینها مجموعه فصلهایی هستش که در کتاب هستی شناسی حافظ اومده و دکتر داریوش آشوری در کتاب هستی شناسی حافظ که این نوبت در برنامه کلک خیال انگیز معرفیش کردین، سعی کرده نوع نگاه و اندیشه حافظ رو به شکلی متفاوت نشان بده، گرچه به صورت و زبان شعر حافظ هم نظری داره و از آن هم غفلت نمی کنه و ما هم به طور قطع و یقین می دانیم که آنچه حافظ رو حافظ کرده نه معنا و اندیشه های بزرگ و جهانی و جهان شمول هست، بلکه تلفیق آن در یک زبانی زیبا، آراسته، پر ابهام و ایهام هست.
این برنامه کلک خیال انگیز نیز به پایان رسید. با سپاس از توجه شما، تا برنامه آینده با شما خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
اینجا تهران است، رادیو سبا. دوستان عزیز شنونده، امید که در این سکوت شبانه در هر